ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فردا است که شما در روز دوشنبه 8 آذر سال 1395 خورشیدی 28 نوامبر سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان، از جمله گزارش مفصل داریم درباره اتفاقاتی که دیشب افتاد روبروی خونه محمود صادقی، نماینده مردم تهران، که درباره حساب‌های بانکی قوه قضایی اظهاراتی رو بیان کرده. با جزئیات کامل شرح ماجرا رو براتون خواهیم گفت در این برنامه. پیش از این که بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم با هم دیگه تو این برنامه بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
ممنون کیوان، شب بخیر شنوندگان گرامی. نیروهای دولتی سوریه و حامیان آنها مناطق شمالی شرق حلب را که در کنترل مخالفان بشار اسد بود تصرف کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، صبح دوشنبه سه منطقه مسکونی به تصرف نیروهای دولتی در آمدند و نیروهای کرد نیز کنترل یکی از مناطق شرق حلب را در دست گرفتند. تا کنون صدها نفر از ساکنان شرق حلب این منطقه را ترک کرده و بخشی از آنها به مناطق تحت کنترل دولت پناه بردند. برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که نزدیک به 300 هزار غیر نظامی در شرایطی دشوار در شرق حلب گرفتار شدند. دولت سوریه شورشیان را به جلوگیری از خروج غیر نظامیان از مناطق تحت کنترل آنها متهم کرده است. در آغاز آذر امسال سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود شورشیان در شرق حلب مانع از فرار ده ها خانواده به مناطق امن شدند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه خود خبر دادند که حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس به قوت خود باقی است. این دو خبرگزاری به نقل از منابع آگاه خود نوشتند که آقای صادقی به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شده و حکم جلب او به دلیل عدم تمکین به احضاریه‌های متعدد صادر شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز به نقل از منبع آگاه خود گزارش داده که در پرونده تشکیل شده علیه آقای صادقی 8 شکایت خصوصی وجود دارد که همه آنها مربوط به پیش از آغاز دوران نمایندگی اوست. این خبرگزاری در گزارش خود محمود صادقی را به راه اندازی جنجال رسانه‌ای با همکاری به گفته خبرگزاری میزان برخی عناصر و رسانه‌های معلوم الحال متهم کرده است. صبح دوشنبه آقای صادقی در حساب توییتری خود خبر از منتفی شدن حکم جلبش داده بود. تا کنون هیچ یک از مقامات قوه قضاییه واکنشی به اقدام ماموران دادستانی برای بازداشت محمود صادقی در شامگاه یکشنبه نشان ندادند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیشبینی‌های لازم برای بازگشت به دوران پیش از برجام و انجام شده است. آقای صالحی روز دوشنبه گفت کمیته نظارت بر برجام جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی برگزار کرده و تصمیمات در زمان مقرر و پس از ارزیابی تصمیمات آمریکایی‌ها اجرایی خواهد شد. چندی پیش مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریم‌های مربوط به صنایع انرژی ایران را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. طرح تمدید این قانون هنوز در مجلس سنا به رأی گذاشته نشده و باراک اوباما هم اعلام کرده که در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که تصویب و اجرای این قانون نقض برجام است و ایران واکنش نشان خواهد داد. صبح دوشنبه نشست کارشناسی اوپک برای رسیدن و بررسی جزئیات طرح تثبیت سطح تولید نفت آغاز شد. قرار است روز چهارشنبه وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک درباره این طرح که نشست پیشین اوپک در مهر ماه بر سر کلیات آن به توافق رسیده بودند، تصمیم نهایی را اتخاذ کند. اعضای اوپک به طور اصولی توافق کردند برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر بهای نفت، سطح تولید خود را در حد 32.5 میلیون بشکه تا 33 میلیون در روز ثابت نگه دارند. اما ایران و عراق که بعد از عربستان بزرگترین صادرکنندگان نفت اوپک هستند، هنوز با دیگر اعضا بر سر چگونگی تعیین سقف تولید به توافق نرسیدند. و خبر آخر این که شرکت ملی نفت ایران و اشلومبرگر بزرگترین شرکت حفاری نفتی جهان قرارداد اولیه همکاری برای بررسی یک میدان نفتی را امضا کردند. روزنامه وال استریت در گزارش اختصاصی به نقل از سخنگوی این شرکت امضای این تفاهم نامه را تایید کرده، ولی جزئیات آن و میدان نفتی که قرار است مورد مطالعه قرار بگیرد به آن اشاره‌ای نکرده است. کیوان
ممنونم از رضا جمالی. آخرین خبرها رو شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره تا ساعت 8 امشب تو این برنامه با هم گوش کنیم. پی پیشروی نیروهای دولتی سوریه در مناطق شرق حلب ادامه دارد. حلبی‌ها از جنگ می‌گریزند و هر روز بر تعداد آوارگان اضافه می‌شود. گزارشگر رادیو فردا در منطقه ما را در جریان آخرین خبرهای حلب قرار خواهد داد.
دستگاه قضایی ما باید مأمن جامعه باشد.
حساب‌های بانکی قوه قضاییه به جاهای حساس رسید. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس پرسید:
سوال من است که کدام موازین شهری اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه؟
و دیشب مأموران رفتند که بازداشتش کنند. گزارشی داریم از این ماجرا. همچنین تازه ترین اظهارات آیت الله خامنه ای را بررسی خواهیم کرد که مصر است تمدید تحریم های 10 ساله در آمریکا نقض برجام است.
بر اساس مفاد برجام تحریم های اولیه آمریکا سر جاش میمونه، بنابراین مثل روز روشن هست که تمدید این قانون به معنی نقض برجام نیست.
سفر ناگهانی وزیر خارجه ترکیه به تهران. چرا مولود چاوشاوغلو نیمه شب وارد تهران شده؟
در مورد اینکه موضع ترکیه در خصوص سوریه تغییر نکرده، از سفارت ایران درخواست ملاقات فوری کرده و بر اساس همین نصف شب روز شنبه وارد تهران شده بود.
و پیروزی فرانسوا فیون در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان فرانسه و شکست آلن ژوپه. همه اینها و گزارش‌های بیشتر از جمله گزارشی درباره مداخله روسیه در سوریه و همچنین گزارشی از جشنواره فیلم برلین در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا ساعت 8 شب با ما بمانید و همه این گزارش‌ها را بشنوید. خب قبل از هر چیز میریم سراغ سوریه، جایی که نیروهای دولتی وفادار به بشار اسد پیشروی خودشون رو در مناطق شرقی حلب دارن ادامه میدن. ایلیا جزاری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همکنون بر روی خط تلفن همراه ما است. ایلیا درود بر تو. از همین شرق حلب و پیشروی نیروهای دولتی شروع بکنیم، اونجا آخرین اخبار چه است؟
کمان درود بر تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. نیروهای دولتی و متحدانشون پیشروی‌های مهمی داشتن، از جمله پیشروی که شامگاه گذشته و صبح امروز داشتن و تونستن محله استاخور رو به کنترل خودشون در بیارن و مخالفان رو دور کنن از این محله استراتژیک. این رو دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کرده، به علاوه منابع دولتی سوریه که نخست این خبر رو اعلام کردن. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه الان در میشه گفت که شمال شرق حلب به طور کامل در کنترل نیروهای دولتی است و این کیوان به این معنا هست که شرق حلب که در کنترل مخالفان بود الان 40% رو نیروهای دولتی بازپس گرفتن و نیروهای مخالفان در 60% شرق حلب هستند که الان محاصره هست و جنگ در منطقه مختلف ادامه داره، به علاوه بمباران هایی که داره صورت میگیره. به نظر میرسه نیروهای دولتی استراتژیشون این هست که مناطق شرق حلب رو به چند تکه تقسیم کنن تا کنترل اون آسان تر بشه براشون.
و معمولا وقتی این اتفاقات میفته خبری که پشت سرش میشنویم این هستش که گروه بزرگی آواره شدند و از جنگ و بمباران دارن فرار میکنند. آیا خبر تازه‌ای هم درباره این آوارگان داریم؟
بله، طبق آخرین اخباری که منتشر شده، صالح مسلم رئیس حزب اتحاد دموکرات که از احزاب کرد فعال در سوریه گفته که بین میان 6 تا 10 هزار تن از مردم غیر نظامی حلب دارن فرار میکنن به محله شیخ مقصود، محله ای هست که در کنترل واحدهای حمایت از خلق کرد قرار داره، امتر هست از دیگر مناطق این محله. البته باید بگم که کیوان واحدهای حمایت از خلق کرد هم در حملات به حلب مشارکت دارن و دارن سعی میکنن بخشایی از حلب رو از کنترل مخالفان خارج کنن.
و تحول دیگه هم که همزمان در ارتباط سوریه در عرصه بین المللی در حال رخ دادن هست، این مسئله حمایت یا عدم حمایت از مخالفان آقای اسد هست که اخیراً قطر اعلام کرد که حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت خودش رو قطع بکنه از اینها، کماکان قطری ها حمایت خواهند کرد. آیا واکنشی داشتیم در ارتباط با این مسئله؟
وزارت امور خارجه سوریه بیانیه منتشر کرده، گفته سخنان وزیر امور خارجه قطر در حقیقت جرعه برای بالا بردن روحیه گروه های تروریستی هست و ادامه داده این بیانیه که نظام قطری که از منابع تندروی تروریستی و تفکر تکفیری هست. ما همه می‌دونیم که مخالفان حکومت سوریه از سوی نظام این کشور به طور کامل تروریسم توصیف میشن و قطر یکی از حامیان مهم مخالفان حکومت بشار اسد است.
ممنونم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، در ارتباط با سوریه و آنچه که در این کشور در حال رخ دادن هست و تلاش‌هایی که کشور دیگر و متحدش روسیه داره انجام میده. گزارش دیگه‌ای هم داریم که در همین مجله میتونیم با هم بشنویم. ارتش سوریه و متحدانش پیشروی‌های عمده‌ای رو در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب انجام دادن که درباره‌اش یه گزارش داریم که حدود نیم ساعت دیگه توی همین مجله شامگاهی با هم خواهیم شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از تلاش محمود صادقی، نماینده مجلس برای روشنگری درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه و رئیس آن، روز یکشنبه مأموران قوه قضاییه با هجوم به خانه او قصد بازداشت او را داشتند که البته موفق نشدند. اینکه چرا قوه قضاییه به این موضوع آنقدر حساسیت نشان می‌دهد، موضوع گزارشی است از همکارم جواد کوروش.
دستگاه قضایی ما باید مأمن جامعه باشد. هر چیزی اشکال داشته باشه، اگر نمک سالم باشه، میشه جلوش رو گرفت، اما اگر یه وقتی نمک فاسد بشه، خیلی کار سخت میشه.
ماجرای حساب‌های بانکی قوه قضاییه و تذکر محمود صادقی، نماینده مجلس، به رئیس قوه قضاییه برای روشنگری پیرامون این حساب‌ها میرود که به ماجرای درد سرساز تبدیل شود، هم برای حکومت و هم برای این نماینده مجلس. روز یکشنبه ماموران قوه قضاییه با مراجعه به محل سکونت محمود صادقی قصد بازداشت او را داشتند. آقای صادقی خود در گفتگو با خبرگزاری ایلام میگوید هنگام بازگشت به خانه اش، وقتی میبیند که ماموران برای بازداشت او آمدند، با مقاومت خود را داخل خانه رساند. پس از انتشار این خبر، شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی و نیز هواداران این نماینده مجلس برای جلوگیری از بازداشت او در برابر خانه اش تجمع کردند. محمود صادقی در یک پیام صوتی که در اینترنت منتشر شد، خواستار حفظ آرامش از سوی هوادارانش شد.
ضمن انتقاد از اقدام غیرقانونی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، همه هموطنان عزیز را به آرامش و قانونمداری دعوت می‌کنم.
قوه قضاییه هنوز نسبت به اقدام ماموران این قوه واکنشی نشان نداده است. ظاهراً تذکر آقای صادقی در مجلس صادق لاریجانی را بسیار خشمگین کرده است، به گونه ای که او نه تنها از سکوت آقای روحانی رئیس جمهور، که از سکوت برادر خود علی لاریجانی رئیس مجلس هم در برابر این به گفته صادق لاریجانی تهمت‌های وقیحانه آشکارا گلایه کرد. محمود صادقی در 24 آبان ماه در مجلس خواستار روشن شدن حساب‌های بانکی به نام رئیس قوه قضاییه شد و در صحن علنی مجلس گفت:
در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده‌گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضا می‌کنم برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم روز 18 آبان ماه در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی وجود این حساب‌ها را تایید کرد و گفت اصل موجودی این حساب‌ها دست نخورده است.
از حدود 20 سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده. اصل وجوه سپرده‌گذاری شده در بانک ها به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته و سودی که به این حساب ها تعلق میگیره صرف برخی هزینه های معین در قوه قضاییه شده.
از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، پرسیدم خشم قوه قضاییه و تلاش برای بازداشت آقای صادقی چگونه قابل تحلیل است.
به نظر میرسه برخورد غیرقانونی و تند و یه مقدار قلورمنشانه، برای اینکه شب هنگام رفتن در آستانه روزه تعطیل آقای صادقی رو دستگیر بکنن یه دلیل شخصی داره و این هست که وقتی رئیس قوه قضاییه مورد سوال واقع شد اومد خب پرخاشگرانه جواب داد، جوابش اصلا در شأن رئیس قوه قضاییه و به یک برخورد قانونی نبود. آقای صادقی در توییترش فقط یک کلمه سلام نوشت و این در اشاره به آیه‌ای از قرآن داره که وقتی جاهلین و نادان‌ها شما رو مورد خطاب و فحاشی قرار دادن بهشون بگیم سلام. اما دلیل اصلیش به گمان من این هست که آقای صادقی هم به پرونده فساد مالی در شهرداری نزدیک شد و هم به پرونده حساب‌های در اختیار رئیس قوه قضاییه، هرچند در دوره‌های پیش هم بوده ولی اصلش یک رفتار در واقع نادرست اقتصادی است، نوع پنهانکاری است. به هر حال مجموعاً حساب‌های مالی و چرخه‌های مالی که تأمین کننده فعالیت‌های سیاسی جریان افراطی است و تأمین کننده ماشین سرکوب است، اینها بایستی از افکار عمومی دور و پنهان بمونه. هر کسی که به این گنج قارون‌ها نزدیک بشه چون مار مورد گزش قرار می‌گیره و به گمان من یاشار سلطانی و آقای صادقی در واقع به شدت باهاشون برخورد شد که کسی به این گنج قارون‌ها نزدیک نشه. دلیل دیگه‌ش هم این هست که آقای صادقی نماینده مجلس هست و این نگرانی وجود داره که امثال آقای مطهری تکثیر بشن، چون این نوع برخوردها هم به جامعه مدنی، به رسانه‌ها، به مطبوعات سوژه میده، انرژی میده و هم در مجلس انگیزه ایجاد میکنه و تحرکات رو بیشتر میکنه.
در واکنش به اقدام ماموران قوه قضاییه برای بازداشت آقای صادقی، بهرام پارسایی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت برای بررسی جوانب این مسئله روز دوشنبه امروز نشست فوق‌العاده هیئت رئیسه فراکسیون امید برگزار خواهد شد. پیش از این مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس هم گفته بود که نحوه احضار آقای صادقی از طریق مجلس پیگیری خواهد شد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس، علی مطهری نایب رئیس مجلس و شمار دیگری از نمایندگان مجلس با تماس با آقای صادقی و با انتشار بیانیه با انتقاد از این اقدام قوه قضاییه حمایت خود را از محمود صادقی اعلام کردند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم و توش نظر کارشناسان هم درباره آنچه که برای محمود صادقی نماینده مردم تهران رخ داد شنیدیم. شما شنونده رادیو فردا درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ میتونید زنگ بزنید به ما بر روی پیامگیر نظر خودتون رو چه درباره این پرونده چه درباره دیگر پرونده های فساد مالی در ایران بگید و همکاران من صدای شما رو گوش خواهند کرد و انتخاب خواهند کرد تا در برنامه پخش بکنیم و دیگر شنوندگان رادیو فردا در اقصا نقاط دنیا از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از این نظرات الان آماده است. اگر برید سراغ کاغذ و قلم در انتها میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
نمایندگان محترم، شما سخنگوی ملتین، شما ملت انتخابتون کرده توی مجلس، شما باید دفاع به ملت بکنید. آقای محمود صادقی حق گفته، باید بریزن در خونش. پس شما تو مجلس نشستید چی کار بکنید؟ مجلس شیشم یکی از نماینده ها رو گرفتن، آقای کروبین مجلس نیمت و نماینده رو آزاد کردن. با شما با یه آل ابو سفیان در بیافتی دیگه، روزی یزید زمان شده که هر کس حق میگفت میگرفتنش. آقای خامنه‌ای شده یزید زمان.
آقای آیت الله صادق لاریجانی، با این بگیر و ببندهی که در مورد افشای فساد در منظر جناب عالی را انداختید، آدم رو به یاد دزدان میفته که بعد از دست آوردن غنیمت در مورد تقسیمش به جون همدیگه میفتن. چرا انتقاد پذیر نیستید؟ آیا کاسه زیر نیم کاسه نیست؟ چرا تا این اندازه از کور در رفتید؟ آقای آیت الله لاریجانی، دوم خروس رو قبول کنیم یا قسم حضرت عباس؟
بیار خمینی نتوان عاشق مهدی شد، تا آخر جان دادن در حصن خانگی شد، فرزند ایشان هم 21 سال زندانی شد. و سلام.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، دست از سر این اقلیت ها بردارید. مسیحی، بهائی، زرتشتی، شیعه، سنی، همه اینها از همین مرز بوم هستند. ادیان و مذاهب ایشان خداوند فرموده که به وجود آورده. بنابراین شما حق ندارین اینها رو بازداشت بکنین، حق ندارید که انبار اینها رو مصادره بکنید. اگر از ملت شریف ایران شرم نمی کنید، لااقل از خدا شرم داشته باشید و از خدا بترسید.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. همونطور که وعده دادم شماره پیامگیر رو اعلام میکنم، 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم، 2042-02-2112-2112. ضمن اینکه اگر اپلیکیشن تلگرام هم دارید میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید به آدرس @فرداگرام که اونجا هم ما صدای شما رو دریافت بکنیم و بتونیم پخش بکنیم. اما رهبر جمهوری اسلامی کمتر از یک هفته پس از سخنرانی در جمع بسیجیان و ابراز ناخرسندی از تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بار دیگر در جمع تعدادی از فرماندهان نظامی این اقدام آمریکا را نقض برجام توصیف کرد و از واکنش ایران به آن سخن گفته. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در دیدار با برخی فرماندهان نظامی ایران، بروز مشکلات در اجرای توافق هسته‌ای را نتیجه عجله در انجام کار و غفلت از جزئیات خوانده و همزمان از تمدید قانون تحریم‌های ایران انتقاد کرده است. بر پایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش که یک شنبه 7 آذر و به مناسبت روز نیروی دریایی انجام شده، آیت الله خامنه ای گفته است وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی موجب ایجاد رخنه و نقطه سلبی در آن کار می‌شود. توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در اواخر تیر ماه سال گذشته پس از ماه‌ها گفتگوی فشرده به دست آمد و نهایتاً پس از اجرای تعهدات اولیه ایران در این زمینه در اوایل زمستان گذشته اجرایی شد. با این حال به رغم اجرایی شدن این توافق، همچنان بسیاری از نهادهای مالی بین المللی به رغم تضمین‌های آمریکا و متحدان اروپاییش به دلیل برخی تحریم‌های غیر هسته‌ای باقی مانده از همکاری با ایران در هراسند و در مقابل آزمایش‌های موشکی ایران با انتقادهایی روبرو شده و حتی تحریم‌هایی را در پی داشته است. در این حال مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی قانون تحریم‌های ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد، موضوعی که اعتراض‌هایی را در ایران به دنبال داشته است. اکنون نیز آیت الله خامنه‌ای گفته است که در مذاکرات هسته‌ای بحث‌های فراوانی راجع به تحریم‌ها شد، اما اکنون در کنگره آمریکا مسئله تمدید تحریم‌ها را مطرح می‌کنند و مدعی هستند که اینها تحریم نیست بلکه تمدید است. او اضافه کرده که شروع کردن یک تحریم یا دوباره شروع کردن آن پس از پایان زمانش فرقی نمی کند و این دومی نیز تحریم و نقض تعهدات قبلی از سوی طرف مقابل است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان مشابهی که روز چهارشنبه 3 آذر در جمع شماری از اعضای سازمان شبه نظامی بسیج بیان کرد، با اشاره به همین نکته گفته بود:
تخلف‌های متعددی کردن، یکی دوتا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید، و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در تشریح گفته آیت الله خامنه ای و نوع واکنش احتمالی ایران به نقض برجام به رادیو فردا میگوید:
قانونی که راجبش صحبت میشه قانون معروف به ایلسا، یک سال بعد از داماتو از 1996 تصویب شد. این قانون تا به حال 2 بار یعنی سال 1996 و 2006 تصویب و تمدید شده، جزو تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا است. بر اساس مفاد برجام تحریم‌های اولیه آمریکا سر جاش میمونه، بنابراین مثل روز روشن هست که تمدید این قانون به معنی نقض برجام نیست. اما اگر تهران تصمیم بگیره وارد فرایند لجبازی بشه، گزینه‌های فنی زیادی رو در اختیار داره. یک گزینه مثلا نگهداری بیش از حد مجاز ذخیره آب سنگین یا اورانیوم غنی شده هست، یعنی اینکه اعلام کنه دیگه به خط قرمز 130 تن برای آب سنگین یا 300 کیلو برای اورانیوم پایبند نیست. گزینه دیگه میتونه افزایش سطح غنی سازی ایران به بالای حد مجاز یعنی 3.67% باشه. یک گزینه دیگه این هست که ایران تعداد سانتریفیوژها یا آبشارهاش رو افزایش بده، یا مثلا گزینه دیگه میتونه لغو تعهدات ایران درباره سایت‌ها و مکان‌های فیزیکی مثل فرودو باشه. و نهایتاً یک گزینه بسیار خطرناک هم کاهش سطح همکاری با بازرسان آژانس یا حتی عدم اجرای پروتکل الحاقیه. به علاوه این که ایران یک عالمه محدودیت‌های فنی ریز و تخصصی داره در زمینه تحقیقات هسته‌ای که اونها رو هم میتونه لغو کنه. اما دغدغه اصلی در شرایط فعلی این نیست که ایران دقیقاً چه کار خواهد کرد. سوال اصلی اینه که آیا آیت الله خامنه ای واقعاً به این مسیر لجبازی که یک اشتباه استراتژیک مهلک برای جمهوری اسلامی است وارد خواهد شد؟ در واقع سوال اصلی این هست که حرف‌های اخیر آیت الله خامنه ای آیا یک لفاظی سیاسی است یا واقعاً او مثل سال 84 تصمیم گرفت که بحران جدید رو در زمینه هسته‌ای بر ایران و منطقه تحمیل کنه؟
رهبر ایران و چهره‌های نزدیک به او پیش از این هم بارها آمریکا را متهم به عدم اجرای تعهدات خود در قالب برجام کرده اند. گرچه در مقابل مقام‌های دولتی در ایران می‌گویند اشکالاتی که در اجرای برجام پیش آمده تا اینجا به معنای نقض برجام از سوی آمریکا نبوده، اما آنها سناریوهایی را در مورد نقض احتمالی برجام آماده اجرا دارند. در مورد توافق هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در تبلیغات انتخاباتیش این توافق را بدترین توافق ممکن توصیف کرده و تأکید کرده بود که در صورت به قدرت رسیدن مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تجدید خواهد کرد. در همین حال به تازگی روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل از مذاکرات جدیدی بین ایران، آمریکا و قدرت‌های اروپایی برای بازنگری در برخی مفاد برجام خبر داد، به شکلی که ایران با پذیرش محدودیت‌های بیشتری دولت آینده آمریکا را از لغو احتمالی برجام منصرف کند. ایران وجود چنین مذاکراتی را رد کرده، اما مقام‌های اروپایی آشنا به محتوای این مذاکرات در گفتگو با وال استریت جورنال توافق بر سر محدودیت‌های جدید را نتیجه‌ای برد برای هر دو طرف توصیف کردند.
گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری.
در برنامه این هفته یک کارنامه، موضوع افزایش سبد هزینه خانوارهای کارگری در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارومی در برنامه کارنامه همراه باشید.
روز شنبه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به همراه رئیس سازمان اطلاعات آن کشور در سفری از پیش اعلام نشده راهی تهران شدند. از جزئیات این سفر اطلاعاتی منتشر نشده، اما خبرگزاری‌های دولتی ایرنا با نگاهی به رسانه‌های ترکیه این سفر را در ارتباط با تحولات اخیر سوریه ارزیابی کرده است. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با قدیر گلکاریان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه در قبرس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که ارزیابیش از این سفر غیر منتظره مقام‌های ترکیه چیست؟
طبیعتاً مشاق همین سایت ایرنا میشه گفت که روزنامه‌های ترکیه هم در این رابطه واکنش مشابهی رو نشون دادن، به طوری که روزنامه خبر آنلاین در ترکیه و یا آکیت اعلام کرده بودن که آقای چاوشوغلو بعد از قضایای سوریه و همچنین اظهاراتی که آقای نومان کورتورموش در مورد اینکه موضع ترکیه در خصوص سوریه تغییر نکرده، از سفارت ایران درخواست ملاقات فوری کرده و بر اساس همین نصف شب روز شنبه وارد تهران شده بود. به همین اساس به نظر میرسه که مذاکراتی هم که هرچند به صورت مخفی انجام گرفت و محتوای مذاکرات فاش نشد، حضور آقای خاقان فیدان رئیس میت، مستشار میت و همچنین هیئتی که در کنار اون بودن دقیقا به مسائل امنیتی سیاسی بستگی داشته.
آقای گلکاریان، این سفر در حالی انجام شده که نیروهای ارتش آزاد سوریه با حمایت نیروهای ارتش ترکیه رسیدن به حومه الباب. الباب نسبتاً شرق حلب و غرب منبیج میتونیم تصور بکنیم. صحبت‌های مطرح شده بود مبنی بر اینکه الباب رو وقتی که تخلیه بکنند از نیروهای اسلامگرا میخوان به سمت منبیج برن برای مبارزه با نیروهای کرد در اونجا. وضعیت رو چطور با ایران در چه وضعیتی قرار میده این گونه تحرکات که احتمال داشته باشه که احتیاج به گفتگوهای این چنین اضطراری با ایران داشته باشن مقام های ترک؟
موضع گیری ایران در رابطه با مسئله سوریه طبیعتاً ماندگاری بشار اسد و همچنین حفظ تمامیت ارضی سوریه است. کردهای سوریه هم علارغم این که در واقع مغایر با اهداف ترکیه دارن عمل میکنن، منتها در راستای حمایت از ارتش سوریه عمل میکنن و این با خاستگاه دولت ایران منافاتی نداره و در نتیجه فشار ترکیه بر علیه کردها و یا پیشروی نیروهای ترکیه به سمت منبج و یا الباب خب نگرانی هایی رو در قالب مناسبات دو جانبه میان ترکیه و ایران سبب میشه. منتها ترکیه با توجه به این که در شرایط کنونی و با بروز تنش‌هایی که در ماه‌های گذشته با اتحادیه اروپا آغاز کرده و نتیجه‌اش رو هفته پیش دیدیم و یا تنش‌هایی که در عراق و سوریه داشته، میتونه که مناسبات تهران آنکارا رو هم تحت شعاع قرار بده که براش جبهه جدیدی رو ایجاد بکنه در رقابت سیاسی که مایل به اون نیست در شرایط کنونی. بر همین اساس سعی میکنه که به نوعی در واقع تلطیف ذهنیت سیاسیون ایرانی رو در رابطه با حفظ امنیت و ثبات سیاسی منطقه تامین بکنه و این دیدارها رو میشه در این رابطه معنا کرد.
آقای گلکاریان، شما از تلاش ترکیه برای برقراری یه توازن در رابطه با ایران صحبت میکنید، اما چگونه میشه این توازن رو برقرار کرد با توجه به اقداماتی که به هر حال داره از سوی هر دو طرف، چه تهران چه آنکارا، داره انجام میشه وقتی صحبت از مثلا موضوع سوریه مطرح میشه؟
همونطور که عرض کردم، دولت ترکیه علارغم این که از ابتدا بر رفتن بشار اسد تاکید داشت، منتها با کاهش تنش با روسیه و همچنین همگرایی با سیاست‌های منطقه‌ای سوریه و ایران که در حمایت از بشار اسد هست، در ظاهر قضیه هنوز خود رو به عنوان حامی ارتش آزاد سوریه نشون میدن. منتها موضع‌گیری‌هایی که بعضن در میان مقامات ترکیه شاهد هستیم، دیدارهایی که با مقامات داشته، دیدارهایی که با ایران داشته و حتی آقای چاوشولو که در این سفر در مصاحبه از آخری خودش اعلام کرده که به وحدت ملی در سوریه و حتی حل فصل مسائل کربلا حل سیاسی اشاره کرده، خود نشان از تغییر رویکرد دولت ترکیه است و در موازات سیاست ایران عمل میکنه. منتها خب طبیعتا شرایط داخلی ترکیه و همچنین موضع‌گیری های گذشته ای که داشته نمیتونن به صراحت اعلام بکنن که تغییر رویکرد داشتن و به نظر میرسه که حالا نمیخواد با ایران رقابت سیاسی در حاکمیت منطقه داشته باشه و به نوعی تنش‌ها رو کاهش بده. و البته در مقوله‌های سیاسی هیچگاه نمیشه یه چیزی رو به طور قطعی گفت، شرایط کنونی این رو ایجاب میکنه و توضیح هم در این راستا دیدارهاش رو با مقامات ایرانی ادامه میده.
صدای قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه، رو از قبرس میشنیدیم در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی. در ساعت 19:32 شنونده مجله شامگاهی هستید و سری میزنیم به مهمترین خبرهای کوتاه و سرخط تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، سیاست‌های کلی خانواده را که از طرف آیت الله خامنه‌ای تصویب شده بود برای اجرا به معاونت امور زنان ابلاغ کرد. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه خود خبر دادند که از حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس به قوت خود باقی است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید پیش‌بینی‌های لازم برای بازگشت به دوران پیش از برجام انجام شده است. صبح دوشنبه نشست کارشناسان اوپک برای بررسی جزئیات طرح تثبیت سطح تولید نفت آغاز شد. شرکت ملی نفت ایران و اشلومبرگر، بزرگترین شرکت حفاری نفتی جهان، قرارداد اولیه همکاری برای بررسی یک میدان نفتی را امضا کردند. نیروهای دولتی سوریه و حامیان آن مناطق شمالی شرق حلب را که در کنترل مخالفان بشار اسد بود تصرف کردند. رئیس سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل پیش بینی کرد با انتخاب دوباره حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران، این کشور به سوی فضای بازتری پیش برود. بهرام صادقی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خبر لغو روادید میان ایران و روسیه را تکذیب کرد. فرانسوا فیون با پیروزی در رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور فرانسه شد. دونالد ترامپ با انتقاد دوباره از درخواست نامزد حزب سبزها برای بازشماری‌آرا، تصمیم ستاد کلینتون برای پیوستن به این جریان را اتلاف وقت خواند. و شرکت راه‌آهن ایران با انتشار گزارش اولیه خود اعلام کرد علت برخورد دو قطار در استان سمنان خطای انسانی در کنار نقض فنی یکی از قطارها بوده است. مجله شامگاهی رو پی میگیریم با گزارشی که وعده‌اش رو دادم در ارتباط با روسیه و سوریه، چرا که ارتش سوریه و متحدانش پیشروی‌های عمده‌ای رو در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب انجام دادند و رایزنی‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و مسکو هم برای توقف بمباران حلب افزایش یافته. حملات گسترده به شرق حلب بی‌وقفه ادامه داره و وزارت دفاع روسیه بار دیگه تاکید کرده که تا نابودی کامل آنها که تروریست توصیف شدند به دولت سوریه کمک خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
یوری اوشاکوف مشاور بین المللی رئیس جمهور روسیه دلش های جان کری وزیر خارجه آمریکا برای حل بحران سوریه را غیر قابل تصور خواند و تشریح کرد تعداد تماس‌های دیپلماتیک مسکو و واشنگتن پیرامون این مسئله بی‌سابقه است و وزیر خارجه آمریکا کوشش فعال و فراوان در این زمینه دارد. او در این حال در پاسخ به این سوال که آیا دو کشور می‌توانند تا تغییر دولت آمریکا به توافق پیرامون سوریه برسند گفت پیش‌بینی‌ها دشوار است. اندری فیودروف کارشناس مسائل بین الملل می گوید مسکو نیاز به توافق با واشنگتن ندارد.
Я думаю, что в нынешней политической ситуации шансов на то, что мы смогут вернуться даже хотя бы к разговору.
معتقدم که در شرایط کنونی احتمال اینکه واشنگتن و مسکو حتی درباره آتش‌بس موقت به توافق برسند وجود ندارد. سیاست زمین سوخته نتیجه بخش بوده و پوتین مطمئن است واکنش اوباما به هر گام اسد و متحدان روس و ایرانیش همچنان ابراز نگرانی خواهد بود. کرملین به وعده‌های دونالد ترامپ برای همکاری با مسکو نیز چندان امیدوار نیست. به همین دلیل روسیه وقت تلف نخواهد کرد. مسکو و تهران مطمئنند چنانچه حلب تحت کنترل حکومت مرکزی بازگردد، اپوزیسیون سوری عملاً از میان خواهد
رفت.
روزنامه واشنگتن پست یک شنبه از تشدید رایزنی‌های روسیه و آمریکا پیرامون سوریه خبر داد و این در حالی است که واشنگتن پیشتر نسبت به تعلیق تماس‌های دو جانبه با مسکو پیرامون سوریه هشدار داده بود. اما واشنگتن پست نوشت وزیران خارجه روسیه و آمریکا به طور متوسط هفته دو بار تلفنی گفتگو می‌کنند. بر پایه این گزارش، جان کری پیشنهادهای به مسکو ارائه داد که هسته اصلی طرح پیشین وی برای همکاری دو کشور در سوریه را تشکیل می‌داد. این طرح با شکست آتش‌بس در حلب در سپتامبر گذشته بی‌نتیجه ماند. اما واشنگتن پست به نقل از چند منبع آگاه می‌نویسد در چارچوب این پیشنهادات واشنگتن از مسکو و دمشق می‌خواهد به بمباران حلب پایان دهند، شرایط ورود کمک‌های بشردوستانه به این بخش از شهر فراهم آورند و به مذاکرات سیاسی برای حل این بحران با حضور عربستان، قطر، ترکیه و در مقاطع ایران بپیوندند. در مقابل واشنگتن اپوزیسیون سوریه را تحت فشار خواهد گذاشت که شبه نظامیان وابسته به القاعده شرق حلب را ترک کنند. به گزارش واشنگتن پست، دیپلمات‌های آمریکایی نسبت به دستیابی به توافق با روسیه خوشبین نیستند، اما به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند و نه تنها به آن دلیل که خشونت‌ها در حلب فاجعه‌ای کم سابقه انسانی به بار آورده، بلکه همچنین با واهمه از آن که دولت دونالد ترامپ به توافق متفاوتی با روسیه برسد و بروگردانی از معارضان سوری نسبت به جنایات رژیم بشار اسد و متحدانش چشم ببندد. ولادیمیر موخین تحلیلگر سیاسی بر این باور است که در دوره دونالد ترامپ نیز مسکو و واشنگتن در سوریه مقابل یکدیگر خواهند بود.
наша политика внешняя довольно персоналистская, потом надо понимать, какая инерция есть гигантская.
سیاست خارجی روسیه دست پوتین است و تغییر نخواهد کرد. حتی اگر دونالد ترامپ علاقمند به همکاری با روسیه در سوریه باشد، قدرت وی مطلق نیست و بدبینی گسترده میان مسکو و واشنگتن یک روزه از میان نخواهد رفت و بسیار بعید است پیشنهاد دوستی با بشار اسد طرفداران بسیاری در آمریکا داشته باشد. احتمالاً در ابتدای حکومت ترامپ واشنگتن به سوی مسکو گام خواهد برداشت، اما بعید نیست دو رهبر به سرعت از یکدیگر دلسرد شوند.
نو آنی могут разочароваться друг друге.
خبر تشدید تماس‌های دیپلماتیک مسکو و واشنگتن پیرامون سوریه در حال منتشر شد که بر اساس گزارش‌ها پیشروی ارتش سوریه و متحدانش در چند روز گذشته پس از هفته‌ها حملات هوایی شدید موجب تصرف بخش‌های راهبردی از حلب شد و مخالفان کنترل شمال شرق حلب را از دست دادند. همچنین گزارش شده که هزاران غیر نظامی ساکن حلب از مناطق شرقی این شهر گریختند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پس از چند ماه مبارزات انتخاباتی درون حزبی برای تعیین نامزد حزب راستگرای جمهوری‌خواهان در فرانسه، در دور دوم این انتخابات فرانسوا فیون با کسب نزدیک به 67% آرا در برابر آلن ژوپه با 33% آرا به پیروزی رسید. اطلاعات بیشتر از میرعلی حسینی.
در دومین دور انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان فرانسه که دیروز یکشنبه برگزار شد، فرانسوا فیون با کسب اکثریت نزدیک به 67% بر رقیب خود آلن ژوپه به پیروزی رسید و به عنوان نامزد حزب راستگرای جمهوری‌خواهان در انتخابات بهار آینده ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد. در هفته پیش از آن در دور اول این انتخابات درون حزبی 7 کاندیدای این حزب شرکت داشتند. در میان 7 کاندیدا نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه با به دست آوردن 20% آرا سوم شد و بخت شرکت در دور دوم را از دست داد. در انتخابات دور اول فرانسوا فیون که در نظرسنجی ها و پیشبینی رسانه ها در رده سوم قرار می گرفت، با شگفت زده کردن همگان و کسب 44% آرا به مقام اول رسید و آلن ژوپه که در نظرسنجی ها پیشتاز بود با به دست آوردن 28% آرا دوم شد. پس از اعلام نتایج دور اول نیکولا سارکوزی در سخنانی اعلام کرد که در دور دوم از فرانسوا فیون حمایت می کند.
Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire.
در میان 4 نامزد دیگر این انتخابات درون حزبی، 2 تن حمایت خود را از فرانسوا فیون اعلام کردند و 2 تن دیگر آلن ژوپه را ترجیح دادند. این دو نامزد هر دو از نخست وزیران پیشین فرانسه بودند. فرانسوا فیون در دوران 5 ساله ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست وزیر بود و آلن ژوپه پس از نخستین پیروزی ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 1995 میلادی به مدت 2 سال نخست وزیری فرانسه را به عهده داشت. در میان این دو کاندیدا که هر دو متعلق به حزب جمهوری خواهان فرانسه با گرایش راست هستند، تفاوت‌ها اندک است و بیشتر به سیاست خارجی این دو مربوط می‌شود. برای نمونه در پیوند با خاورمیانه، در حالی که آلن ژوپه طرفدار کمک بیشتر نظامی به مخالفان بشار اسد است، فرانسوا فیون خواهان شرکت دادن ایران و روسیه و دولت سوریه در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله این کشور است. در زمینه‌های سیاست داخلی، اقتصادی و اجتماعی، آلن ژوپه خود را متمایل به جو فراگیر همه جنبش‌های راست میانی می‌داند و حتی از پشتیبانی مسلمانان نزدیک به اخوان المسلمین در فرانسه نیز برخوردار است. در حالی که فرانسوا فیون که برای ارزش‌های مسیحیت اهمیت قابل توجهی قائل است، به عنوان یک دموکرات مسیحی شناخته می‌شود و خواهان کنترل جنبش‌های مسلمان سیاسی و حتی ممنوع کردن اسلام سیاسی و اخوان المسلمین در فرانسه است. پس از اعلام نتایج رأی‌گیری روز یکشنبه، آلن ژوپه طی سخنانی پیروزی رقیب خود فرانسوا فیون را به او تبریک گفت و اظهار داشت که در انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه آینده از او حمایت خواهد کرد. فرانسوا فیون نیز پس از پیروزی در این انتخابات درون حزبی، ضمن تشکر از آلن ژوپه، او را به عنوان یک دولتمرد معتبر ستود. رقبای احتمالی فرانسوا فیون در انتخابات ریاست جمهوری آینده که شانس بیشتری برای رسیدن به دور دوم را دارند، یکی کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه است که نامش پس از انتخابات درون حزبی سوسیالیست ها در 29 ژانویه برابر با 12 بهمن ماه مشخص خواهد شد و دیگری مارین لوپن از جبهه ملی فرانسه با گرایش های راست افراطی و ناسیونالیست است که پیشاپیش نامزدی او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده محرز شده است.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو با هم شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
چند نفر دیگه باید اعدام بشن در جمهوری اسلامی تا این اصلاح طلبا بدونن این رژیم اصلاح پذیر نیست. چند نفر باید در زندان سکته کنن بمیرن تا اصلاح طلبا متوجه بشن که این رژیم به هیچ وجه ظرفیت اصلاح شدن نداره. این رژیم باید بره، چون که اساس ضد انسانی و ضد بشری صحبت میکنه. مذهب رو با دولت قاطی کرده و قاتل مردمه.
این شما تبهکاران قرن اخیر به منهای نمک نشناس اسیر به دستتان
وعده سر خرمن داده بودید که نکبت‌های گذشته را تبدیل به نعمت‌ها می‌کنید، ولی من‌های بی‌شعور باشور نمی‌دانستیم که پس از مدتی نعمت‌ها را مبدل به نکبت‌ها می‌کنید که حتی به مرگ راضی شده ایم. لذا مرگ حق است، ولی نه به دست شما ملاها، و این شوق رفتن از میان شما خودپرستان است که مرگ را برای من آسانتر کرده است.
با دزدی هایی که امسال شاهدش بودیم، از حقوق های نجومی و دزدی های کلون بالای میلیاردی در قوه قضاییه که هیچ کدومشون هم پاسخگو نیستن و همه به یه صورتی ازش شونه خالی میکنن و آقای خامنه ای امسال رو بکننش سال اختلاس های مقاومتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نماینده جشنواره برلین که برای گزینش چند فیلم برای نمایش در فستیوال بعدی به تهران رفته بود، روز یکشنبه به هنگام بازگشت به آلمان چمدان‌هایش در فرودگاه تهران بازرسی شد و تمام فیلم‌های انتخابی او ضبط شد. در میان گذرنامه مترجم او هم که یک پزشک ایرانی در برلین است ضبط شد و قرار است او تا بررسی‌های لازم در تهران بماند. از این ماجرا بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
همین ساله در چنین روزهایی نماینده‌ای از جشنواره فیلم در شهر برلین راهی تهران می شود تا آثار تازه‌ای از سینمای ایران را برای نمایش در فستیوال بعدی برگزیند. این مأموریت را چند سال است خانم آنکه لوکه، منتقد فیلم و عضو هیئت گزینش فیلم‌های دو بخش مسابقه و فروم جشنواره برلین بر عهده دارد. آنکه لوکه این بار نیز همراه با نوشافرین دستوری، مترجم که در این حال پزشک ساکن برلین است، به تهران سفر کرد. به گزارش سایت خبری سینما در تهران، این دو بامداد یکشنبه هفتم آذر ماه از فرودگاه تهران راهی آلمان بودند که در آخرین مرحله کنترل از چمدان‌های آنها بازرسی به عمل آمد و ضمن ضبط فیلم‌های انتخابی نماینده جشنواره برلین، گذرنامه مترجم هم توسط مأموران گرفته شد. به دنبال این ماجرا خانم لوکه هم تصمیم گرفت سوار هواپیما نشود. بعدن ماموران به نماینده فستیوال برلین یادآور شدند که او مشکلی ندارد و میتواند روز دوشنبه یعنی امروز راهی آلمان شود. نوشافرین دستوری، مترجم و مشاور آنکه لوکه در مصاحبه با سایت سینما گفته سالهای سال برای امور مربوط به جشنواره برلین به ایران رفت آمد داشته و هیچگاه با مسئله روبرو نشده. ضبط فیلم‌های انتخابی و گذرنامه مترجم یاد شده در فرودگاه تهران در حالی رخ داده که قرار است یکشنبه آینده نمایشگاه گنجینه آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در گالری ملی شهر برلین به تماشا گذاشته شود. علی مرادخانی، معاون امور هنری وزارت ارشاد، دو روز پیش در گفتگو با ایسنا بدون آنکه به تاریخ دقیق برپایی این نمایشگاه بزرگ اشاره ای کند، گفته بعضی وقتها به هر دلیلی قضیه‌ای مهم می شود و طبیعی است که یک اجماع کلی بران ضروری است و باید تصمیمات درستی گرفته شود. موافقت نامه برگزاری این نمایشگاه با حضور فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، در تهران امضا شد. ولی به دنبال اعتراض انجمن هنرمندان نقاش ایران و کنارگیری علی جنتی از وزارت ارشاد، برپایی نمایشگاه برلین هم به تعویق افتاد. حتی اواسط ماه پیش وزیر خارجه آلمان در نامه‌ای که به تهران ارسال داشت از محمد جواد ظریف دعوت کرد که برای گشایش این نمایشگاه در 13 آذر ماه عازم برلین شود. در این نمایشگاه که هنوز معلوم نیست کی گشایش می‌یابد، قرار است 30 تابلوی نقاشی از آثار هنرمندان مدرن دنیا و 30 اثر هم از نقاشان نوگرای ایرانی به تماشا گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان رسیدیم به این بخش از مجله شامگاهی که میریم سراغ یکی از برنامه‌های هفتگیمون و در انتهای مجله شامگاهی برنامه هفتگی رو گوش می‌کنیم. امروز دوشنبه است و در مجله شامگاهی نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مرتاد قاسم‌فر تهیه شده. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم از فرصتی که دارم استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که در تلگرام هم می‌تونید خبرهای ما رو دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda و همچنین در باقی شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا حضور پررنگی داره، میتونید اونجا هم اخبار ما رو بشنوید. من کیوان حسینی هستم، از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با بنده همراه بودید و با هم میریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدیم به این برنامه هفتگی در مرور کتاب از رادیو فردا. من مرتاد قاسم‌فر هستم. اسماعیل خویی به اعتبار شعری که با مضامین اجتماعی و فلسفی در دومین دفترش بر خنگ راهوار زمین در سال 1146 خورشیدی منتشر کرد، به عنوان شاعر نیمایی در فضای ادبیات و فرهنگ نوین ایران شناخته و پذیرفته شد. این شاعر 78 ساله دارای دکترای فلسفه از دانشگاه لندن از همان نخستین سال پیروزی انقلاب در مواجهه با نظام سنتی مذهبی برآمده راه‌ها را بسته یافت و به اجبار به لندن مهاجرت کرد. این شاعر بسیار پرکار بعد از 15 سال حالا از 25 دفتر شعر آمادهش 12 تا را با کمک نشر چندس میدیا به چاپ رسانده است. او مهمان این هفته ماست. پیش از آن اما شعری با صدای شاعر اسماعیل خویی.
امروز بامداد نامش نمیدانم، اما پرنده‌ای دیدم بر پرچین باغ همسایه، کوچکتر از یکایک گنجشگانی که در گذشته دیده بودم در هر کجا. از کودکی یاد باد در ایران بگیر، تا به همین دم در بی در کجا. پنداشتم عروسک زیباییست، بازیچه کدام دخترک، اما نه، پرداشت. جلو که رفتم بردارمش پرید و آرزوی دست کشیدن بر پیکر عروسکی خود را به دل من گذاشت. چی بود و از کجا هنوز نیز نمیدانم، اما اگر درست به یاد آورم رنگین کمانکی به زیر گردن او بود که در همان نگاه نخستین دل شنگ مرا رو بود. آیا دوباره خواهم دید آن پرنده کمیاب را؟ پیری بدیش در این است که مرگاور است، و مرگ بدترین بدیش در این است که با تمام آنچه تویی میبرد به گور انبان خواستهای بزرگت را که هیچ، حتی همین امیدک ناچیز، همین آرزوی کوچک را.
شعری بود از مجموعه این خشم روبه خاریست، از مجموع شعرهای اسماعیل خویی با صدای شاعر شنیدید. خیلی خوش اومدین آقای خویی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته شما یک کار بی سابقه اگر نگیم ولی کم سابقه ای کردین و ظرف دو ماه یک باره نزدیک به 12 مجموع شعر رو با هم منتشر کردید، اونم بعد از بیش از یک دهه سکوت یا عدم انتشار شعر. داستان این چی بود و چرا یک بار همه اینها رو با هم دادید بیرون؟
بله، من با پسین دفتر شعری که در آوردم در سال 2001 بود یا 2000 میلادی. چرا چنین شد؟ علتش این بود که پیش از آن چون ناشری نداشتم، اون وقتا دوست نازنینم ستارجان لقایی زنده بود و ایشون کتاب های من رو بر من چاپ میکرد و بعد میذاشت توی کامیونکی و میابود 500 نسخه 1000 نسخه در خونه من، و از این بعد دیگه من حمال شعر خودم میشدم. یعنی باید میرفت شب شعرهایی درست میکردم یا در سخنرانی هایی که این سوی آن سوی این بیدر کجای پهناور بر من میذاشتند، بعد این رو میبردم و میخوندم و خواهش و تمنا میکردم از دوستان که بخرند این کتاب رو تا من بتونم کتاب بعدی رو در بیارم. بالاخره از این کار خسته شدم و سرانجام من به این نتیجه رسیدم که باید تمام این کارم رو یک جا بسپرم به HNS انتشاراتی آمازون، که کارها رو میگیره و به شیوه چاپ تک تک در میاره، هر کس خواست براش یک کتاب میفرسته و مهمتر از همه اینکه در ایران اعلام کرده است که هر نازنینی که 10,000 تومان بده به یک مؤسسه خیریه به گزینش خودش و رسیدش رو بفرسته برای HNF، اونا این کتاب رو به صورت اینترنتی براش پست میکنن.
از نظر خود شما شاعر، آیا شعرها رو به لحاظ مضمونی تقسیم کردید، به لحاظ زمانی تقسیم کردید، یا اینکه خیر فقط پخش کردید در مجلدات مختلف؟
نه به لحاظ زمانی اینا جدا شده از هم، و از نظر مضمونی هم کوشش کردم که شعرهایی که بیشتر خواهر برادر هم دیگرن در یک خانواده دور هم باشند. ولی نکته که باید بیدرنگ بیافزایم اینه که نخستین که من پس از انقلاب شیوه کارم دگرگون شد. یعنی از اونجا که دیدم ما پرتاب شدیم به 500-600 سال پیش در تاریخ و میدونستم که شعر نیمایی با اون سمبولیسم ژرف و بلندی که داره، سخنانی که من داشتم به خوبی نمیتونه بیان کنه، اینه که بازگشتم به قالب‌های مثل قصیده، غزل و رباعی و در این زمینه خیلی کار کردم. از چند سالی است به راستی که پناه جستن در شعر برای من قسمی گریز از نگرانی، از مرگ، از اندوه، از تنهایی و از دورماندگی از میهن خودمه. من خیلی شعر سرودم و این است که مطمئن باشید که دست کم در این ماهای آینده بالای 25 دفتر شعر از من در خواهد اومد.
چقدر فکر میکنید که این نوع بازگشتی که ازش نام بردید که متأثر از بازگشت سیاسی در ایران هست، واقعا لازم بوده که در خود شعر هم اتفاق بیفته و شمای شاعر هم بخواید با همون زبان پیشان نیمایی برگردید، با توجه اینکه شما یکی از پیشروان به هر حال شعر نو بودین در زمانه خود؟
بله، ببینید در من پیش از انقلاب فقط یک شاعر بود و اونجا شاعر نیمایی بود و بیشترینه کوشش من در نوگرایی در شکل سرودن بود و اعتقاد من این است که آن چیزی که شعر رو شعر میکنه محتواش نیست، چگونه گفتن است. در حقیقت در همه هنرها فرم است که گستره ارزش گذاری هنری است، نه محتوا. اینه که من شعر فلسفی و شعر سیاسی و شعر اجتماعی و شعر عاشقانه و شعر شهری و روستایی اینا رو از هم تفکیک نمی کنم. اگر شعر است شعر است، چه سیاسی باشد چه عاشقانه، اگر نیست نیست. نکته دیگر این است که پس از انقلاب چند شاعر دیگه نیز انگار در من زاده شدند که خب البته نطفه‌هاشون از کودکی در من بوده است. الان من چند شاعرم در یک تن، در یک جان، در یک شاعر نیمایی است که نمونه شو از بلند براتون خوندم و کم یا بیش نیمی از شعرهایی که در این 30 سال سرودم از همان شعرهای دنباله شعرهای خودمه. برایش اما شاعری قصیده سرا نیز در من پدید آمده، شاعری غزل سرا و به ویژه شاعری روایی سرا، برای که روایی برای نکته پردازی، برای سخن قاطع گفتن بسیار بسیار فرم پربار و باراوری است. من امیدم بر این است که دست کم سخنشناسان آینده در من 3 یا 4 شاعر ببینند و کارهای هر کدام از اینا رو جداگانه بررسی کنند.
آیا میشه نتیجه گرفتین چنین که اسماعیل خویی در سنین بالاتر شعر خودش یا شناسنامه خودش به نتیجه میرسد که زیست همزمان زبانهای تاریخی مختلف شعر ادبیات فارسی بی ایراده در شاعر، اونم در یک سطح تولید بسیاری که شما به عنوان یک شاعر حرفه‌ای به هر حال در زندگیتون دارید این ایرادی ندارد و شاعر میتونه هم به زبان مدرن حرف بزنه، هم به زبانهای پیشا مدرن حرف بزنه بدون اینکه ایرادی متوجه او باشه؟
درود بر شما، پرسش بسیار بسیار هوشمندانه است. و بله، من اولا خودم از نخستین کسانی بودم که در مقاله‌هایی به نام در روشنگری دیالکتیک فرهنگ بیان کردم که سنت نگاهبان فرهنگ نوآوری پیش برنده شه. اگر فرهنگ همه سنت باشه مثل آب در مرداب میگنده، اگر همه نوآوری باشه مثل دود در باد میپراکنه و میره. در آستانه انقلاب میتونیم بگیم شعر نیمایی نیز در حقیقت به کرسی نشسته بود و در بازنگری بهش میدیم که آنچه افزوده شده است از میان رفتن شکل‌های کهن نیست، بلکه افزوده شدن چند شکل نو است به شکل‌هایی که در گذشته نیز بوده است. این یه نکته. نکته دیگرم این است که به گمان من فرمهای شعری هم با هم ریشه‌کن نمیشند، بایگانی میشند، و هر وقتی که شاعری به بایدی برسه، به لزومی برسه که از این کارها بکنه، البته که خواهد کرد. در امریکا همکنون قسمی از غزل دوباره روی کار اومده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با اسماعیل خویی بود به مناسبت انتشار همزمان ده‌ها جلد از آثار منتشر نشده‌اش. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.